الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و على اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در سی مضمون آیه کریمه بود: لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام، که مضمون و مدلول این آیه و مفادش چیست. عرض کردیم نکاتی باید مورد بررسی قرار بگیره. نکته اول این بود که جمله و تدلو بها الی الحکام از نظر ادب عربی چه نگاهی به این جمله داشته باشیم؟ سه احتمال داشت. احتمال اول رو اشاره کردیم، واو عاطفه است، تدلو عطف بر تأکلوست، نتیجه می شود که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ولا تدلوا بها الی الحکام، که در جلسه قبل توضیح دادیم. احتمال دوم این است که واو در و تدلو بها الی الحکام، واو به معنای مع باشه، که بعد از او هم ان ناسبه در تقدیر است، که در حقیقت جمله چنین باشد: لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل بأن تدلوا الی الحکام. طبق احتمال اول دو جمله در آیه کریمه دو معنا داشت، ذکر خاص بود بعد از عام. یه جمله می گفت اموالتون رو به اسباب باطل اکل نکنید، سبب باطل قمار باشه، سایر اسباب باطل باشه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. یه مصداقش این بود ولا تدلوا بها الی الحکام، پولاتون رو به حکام ندید تا بعد پول مردم رو به اسم و گناه بگیری. طبق احتمال دوم آیه کریمه یک مضمون داره، ذکر خاص بعد از عام نیست. آیه کریمه میگوید اکلمال به باطل نکنی. اکلمال به باطل چگونه است؟ به ان تدلو به ها الالحکام. اکلمال به باطل این است که پول به حاکم بدهید، به قاضی پول بدید برای اینکه اموال دیگران رو به دست بیارید به گناه. خب دقت کنید، احتمال اول و دوم از این نظر که دلالت میکنن بر این که یک قسم از رشوه گناه است، حرام است. انسان به قاضی پول بدهد تا قاضی به ناحق قضاوت کنه، اموال دیگران به دست انسان برسه به گناه، این کار رو نکنید، این منهی عنه هست. از این جهت احتمال اول و دوم مشترکن، یعنی به درد استدلال در ما نعنفی فی الجمله میخوره، ولی تفاوتش اینه که احتمال اول میگفت لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اطلاق داره، اسباب مختلف باطل داریم. احتمال دوم میگه نه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اکل مال به باطل این گونه است، یه مصداق داره، با آن هم یه قسمی از رشوه است. اینم احتمال دوم. احتمال سوم در جمله دوم از آیه کریمه و تدلو به آیل الحکام، احتمالیست که تلمیز حضرت امام در کتاب دراسات جلد سوم صفحه 153 بیان می کند. این احتمال از نظر معنا مثل احتمال دوم میشه، لیکن عبارت شده میخونیم ببینید از نظر قواعد عربی آیا این احتمال قابلیت گفتن داره، میشه اینجور کسی این احتمال رو بگه؟ عبارتشون اینه: کما یحتمل ان یکون معطوفا علی الباطل عطفا تفسیریا و مدخولا للبائع. ایشون میفرماین احتمال داره و تدلو عطف باشه به الباطل، لذا بای جاره بر سرش در بیار. لا تأکلوا اموالکم بینکم به تدلو الالحکام، عطف بر الباطل باشه بای جاره بر سرش در بیار. این عبارت ایشون بله خب از نظر ادب عربی چه دوره؟ قواعد عربی رو تایید میکنه، حالا معناش خودشون توضیح میدن، معنایی که میگن ایشون توضیح بدیم، بعد ببینیم از نظر قواعد عربی این گفتنیه. ایشون میفرماین معناش این است که گفته بشود اموالتون را با اعتاب حکام اکل نکنید به غرض این که اموال دیگران را بگیرید. این معنا فل جمله میشه احتمال دوم، ولی بحث اینه که از در قواعد ادب عربی مگه میشه فعل بر اسم عطف گرفته بشه؟ واو هم واو معیت نیست که ان بعدش در تقدیر باشه. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و به تدلو الی الحکام. این از قواعد عربی ما نتونستیم اینو تخریجش کنیم که چطور میشه عطف بر عدل باطل باشه، مدخول بای جاره باشه، بعدم میگن باطل رو تفسیر میکنه، میگه تفسیر باطل این است تدلو الی الحکام. این احتمال سوم از نظر قواعد عربی مردوده، ما نمیتونیم همچه احتمالی رو مطرح کنیم. بله خب به تعبیل مصدر بره ان باید در تقدیر باشه، اگه واو عاطفه است اونم میگه عطف تفسیریه، یه ان از کجا آمد؟ اصلا انظر قواعد عربی این معنا داره اینجوری عطف فعل بر اسمونم به این شکل؟ ببینید نگاه کنید ببینید همچی چیزی معهود اصلا یا نه. لذا دقت کنید از این سه احتمال احتمال سوم مردود و احتمال اول اقرب است. والوجه فی طبق احتمال اول جمله اول اطلاق داره، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. الان همین میخوایم هست بسیار مردود نمیشه گفت، میشه گفت اقربه، گاه یک مصداق بیان میشه، حسرم نیست، ولی خلاف ظاهر بعضی از آیات دیگه است که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل رو مطلق آورده، این خلاف اون هست، لذا اقربه اون احتمال اول. خب پس بنابراین ببینید احتمال اول اقرب است به جهت این که این جمله اول طبق احتمال اول معنای عام و مطلقی داره و همین معنا مطابق آیات دیگر قرآن است. ما داریم لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اکل اموال رو به باطل نکنید مطلقا، به اسباب باطله، هر سبب باطلی که باشه. و جمله دوم ذکر خاص بعد از عام است، یکی از مصادیق اکل مال به باطل ادلاء به حکام است. و جهت دوم اقربیت این است که اصل در واو عاطفه بودن است، واو به معنای معن و ان ناسبه در تقدیر بگیریم احتیاج به قرینه داره، لذا احتمال اول اقرب است. خب تا اینجا در نکته اول نتیجه این رو میگیریم که یکی از مصادیق اکل مال به باطل که منهی عنه هست، شارع نهی کرده است، این است که پولی به قاضی داده بشود به این غرض تدلو بها الى الحکام، غرضم درش نهفته است، غرض این است که لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم، پول به قاضی بدی به غرض این که بتوانی در اموال مردم به گناه تصرف کنی. یعنی قاضی حکمی بکنه، به سبب حکم قاضی شما بتوانید اموال مردم رو به گناه بگیرید. خب این قسم رشوه است. آیه کریم مفادش این می شود اگر کسی به قاضی، حالا حاکم یعنی چی در نکته بعدی اشاره می کنیم، فعلا قدر متیقن رو می گیریم، به قاضی پول بده تا قاضی حکمی کنه و به سبب اون حکم پول دهنده به قاضی در اموال دیگران به گناه تصرف کنه، این مبغوض شارع است و منهی عنه است. حالا میرسیم مفاد را، یه نکاتی داریم بررسی میکنیم. صبر کنید، از کردم دیروز درسی هم که چند نکته باید زمینه بشه، مدلول آیه رو به دقت استفاده کنیم، ببینیم از این آیه چه مقدار استفاده میشه. این تا اینجا فعلا نکته اول. نکته دوم، حکام در آیه شریفه یعنی چی؟ تدلو بها الى الحکام، پول ندهید به حکام به غرض تصرف در اموال دیگران. حکام یعنی چه؟ دو احتمال درش هست. بفرم ما میدونید سمعکمونه نیاوردید، لام لام غرضه، ظهور لام در تعلیل و در غرضیت است، معناش این است که این کار به این غرض مبغوض مولاست، پول به حکام بدید به این غرض. حالا دیگه درست بعدن توضیح بدید بهتر متوجه بشم چه میفرمایید. دقت کنید، دو احتمال از حکام یعنی چه. احتمال اول این است که حکم، حکومت، حاکم یعنی فصل اختلافات، لذا حاکم یعنی قاضی و کسی که در اختلافات بین مردم حکم میکنه. یک احتمال. طبق این احتمال اگه ظاهر آیه این باشد، آیه کریمه مفادش این است رشوه دادن به قاضی برای این که قاضی حکم کنه شما مال دیگری رو به گناه به دست بیارید حرام است. اما مدلول لفظی آیه نسبت به سایر کارگزاران حکومتی، سلطان رشوه بگیره چطوره، والی رشوه بگیره چطوره، عامل رشوه بگیره چطوره، آیه دلالت لفظی نداره. اگه حاکم به معنی قاضی باشه، لذا یا باید بریم سراغ تنقیح منات در موارد دیگه، یا باید بریم سراغ سایر ادله ببینیم آیا روایاتی داریم که از این روایات استفاده بشه رشوه مطلقا حرامه ولو رشوه به قاضی داده بشه، ولو به غیر قاضی ببخشید رشوه داده بشه، اینم حرامه. پس این احتمال اول، حکام یعنی قضات، لذا در غیر قضات یا تنقیح مناد یا به سایر ادله. بله دیگه، آیه که بحث تعارض منافع نداره، اصلا طرف دسترسی به شکایت داشته باشه نداشته باشه هر جور، میگه آقای مکلف حق نداری به قاضی پول بدی مال دیگری رو تصرف کنی به گناه، این کار رو نکن. خب بله، اصلا تعارض منافع باشه نباشه آیه اصلا اطلاق نسبت بو اصلا چیزی نمیگه. نه ببینید، شما میخواید بگید پس از باب تنقیح منات ما ثابت کنید، یعنی المنات المنات تا برسید به چه دلیل؟ از کجا؟ اگر حاکم به معنای قاضی باشه چرا موضوعیت نداشته باشه؟ بسیار خوب، بسیار خوب. حال به تعارض منافع هم کاری نداریم اصلا، حکم قاضی فصل الخصومه است، قاضی فصل الخصومه است، به قاضی رشوه دادن یا رشوه گرفتن قاضی درست نیست. از این دلیل میتونیم استفاده کنیم غیر قاضی هم این چنین، یا باید تنقیح منات باشه. حرف شما تنقیح منات غیر اون، میگید المنات المنات دیگه، چیز دیگه نیست. نه سلطان، نه نه، همه جا میگونی نیست که سلطان بالاخره فقط اون باشه در باب تعارض منافع نباشه، غیره نباشه، هر چی. ببینید سلطان هم ممکنه یه وقتی جای قاضی بنشیند، ممکنه جای قاضی ننشیند، میخواد اموال عمومی رو انفال رو تقسیم کنه، یه کسی سبیلشو چرب میکنه که به یک نفر مثلا 50 هکتار بده، به یک نفر 10 هکتار از انفال بده، با اینا همه تصور داره. ولی اگر حکام فقط قضات باشد، دیگه ظاهر آیه به دلالت لفظی شامل غیر قضات نمی شود، غیر قضات رو یا باید به تنقیح منات یا به سایر ادله، یا همینجا بگید آیه تنقیح، ما منات استفاده می کنیم از آیه، مناتش هم استفاده می کنیم، فرقی هم بین قاضی و غیر قاضی نمی کنه. حالا دقت کنید، یک احتمال. احتمال دوم، حالا قاضی هر کدومش باشه فرق نمی کنه، لیکن سلطان غیر از قاضی است، والی غیر از قاضی است، احتمال دوم این است که گفته بشود کلمه حکام اختصاص نداره به قضات، بلکه اعم از قاضی و والی و سلطان است، همون حاکمی که ما در عرف میگیم، ما میگیم حاکم یعنی سلطان. چند اینجوری گفته بشود حکام اطلاق داره، هم شامل قاضی میشه و هم شامل غیر قاضی میشه. لذا اگر احتمال دوم باشد نتیجه این میشود که نهی شده به حاکم پول بدیم برای تصرف در اموال دیگران، حاکم چه قاضی باشه چه سلطان باشه چه والی باشه استوندار باشه چه فرماندار باشه، هر کسی که حکم به ید اوست، دستور به ید اوست، نه قضاوت. بله دیگه، عملا اونم دستور به ید اوست، او عامل یه دستوری به ید اوست، یه چیزی به ید اوست که میره از اون میخواد بالاخره پولی بده تا چیزی بگیره. خب حالا همین ببینیم این هست یا نیست اصلا. هر کسی وقتی بگیم دستوری به دست اوست، حکم یعنی دستور مثلا. بله دیگه، خب همین، اگه دستوری به دست اوست، برای این که فرض کنیم فرزند الف برای که بیشتر از پدر مادر چیزی بکند یه پولی به پدر و مادر بده، و اینو باشه مصداق شده. دقت کنید این بحث که کلمه حاکم به چه معناست در مباحث دیگری هم کاربرد داره. توجه دارید در مقبوله عمر ابن حنظله، آیا مقبوله عمر ابن حنظله فقط در باب قضاوت است یا برای ولایت فقیه هم میشه بهش استدلال کرد؟ یکی از نکاتش همین نکته است، همین مسئله است که حکومت در مقبوله عمر ابن حنظله فقط به معنای قضاوت است، یا نه حکومت عام از قضاوت است، شامل می شود سلطنت و ولایت را هم، که عملا مقبوله عمر ابن حنظله یکی از ادله بر ولایت فقیه باشه. عرضمون این است که ولو بحث طویل و زینی است، فقط اشاره میکنیم اینجا که حکام و حاکم در روایات و آیات کثرت استعمال داره در مبحث قضاوت، به حدی که میتوان ادعا کرد در لسان آیات و روایات ظهور اولیش در معنای قضاوت است. بله مواردی داریم که حکومت با قرینه در روایات استعمال میشه در معنای مطلق ولایت، لکن ظهور این کلمه در معنای ولایت به شکلی که همه جا بلا قرینه ما این کلمه را حمله بر مطلق ولایت و سلطنت کنیم، این قابل پذیرش نیست. حالا بررسیش در جای خودش دیگه باید آیات رو ذکر کنیم، روایات رو ذکر کنیم، بررسی کنیم. لذا اگر جایی هم شک کردیم در کاربرد کلمه حکومت که آیا به معنای مطلق ولایت است یا به معنای قضاوت، چون ظهور ثانوی در ولایت اول کلام است، لذا قدر متیقن همون معنای قضاوت است. جالب است که تلمیذ حضرت امام رحمه الله در کتاب دراسات فی ولایت الفقیه با این که در بعضی از روایات اصرار دارند حکومت به معنای ولایت است، ولی ایشان مطلبی دارن که حالا نمیدونم من آدرسشم نوشتم یا نه، جلد فکر میکنم دراساتون فی ولایت الفقیه جلد سوم، احتمالا حالا صفحش یادداشت نکردم، مراجعه کنید. عبارتشون اینه، نظیر همین مطلبی که من درس کردم استشهادم میکنن به همین آیه کریمه لعله. ایشون عبارتشون اینه: به تتبع فی الکتاب و سنه یظهر لک ان الحکم و الحکومت و الحاکم و الحکام کان اکثر استعمالها فی القضاء و القاضی. حکم، حکومت، حکام، حاکم، اکثر استعمالاتش در کتاب و سنت به معنای قاضیه. و رب مستعملت فی الولایت العامه و الوالی عیزن. چه بسا گاهی استعمال میشه حکم و حکومت در روایات به معنای والی و به معنای ولایت عامه. بعد این نکته جالبه: و لعله من الاول قوله تعالی و تدلو بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالعدل. میگن لعله به معنای اول باشه، حاکم به معنای قاضی باشه در آیه کریمه و تدلو به آل الحکام. خب حالا ما مطلب ایشون رو شاهد گرفتیم. اینجا توجه کنید، اگر ما روایتی رو که حکومت درش آمده به معنای سلطنت و ولایت نگرفتیم، معناش این نیست که بس بر ولایت فقیه دلیل نداریم. نه، ادله دیگری داریم، جای خودش، وقتی بحث کردم اونا جای خودش. اگه کسی گفت اگر حکومت در یه روایت به کار رفت ظهورش یا قدر متیقنش قضاوته، معناش این نیست که بس ولایت فقیه دلیل نداره. نه خیر، ادله دیگه داره در جای خودش. او بگذاریم. نکته دوم این که در آیه کریمه و تدلو بها الى الحکام، به نظر ما ظهور یا حداقل قدر متیقن یعنی قضات. دلیلش هم این است که اشاره کردیم ظهور کلمه حکم و حاکم و حکومت در روایات به معنای قضاوت است. بله ربما یستعمل معنای ولایت، ولی ظهور اولیه به معنای قضاوت است. اگه کسی را قبول نکند قدر متیقن به معنای قضاوت است. و یعیدو بلکه طبق بعضی از مبانی یدل بر این که حکام در این آیه کریمه به معنای قضات است دو تا روایت. یعیدو عبارت ها را دقت کنید، بلکه طبق بعضی از مبانی یدل بر این که حکام در این آیه کریمه و تدلو به آیل الحکام یعنی قضات دو تا روایت. این دو تا روایت رو فردا وارد بشیم بررسی کنیم وجه دلالت یا تأیید، ببینیم چیز. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بعد این کتاب مفهوم توریدی رو فهمیدیم برای لغات نمیشه استناد کرد. یکی از دلایلش این بود که بخاطر اینکه از فقه کمک گرفته، منظور اصطلاحات فقهی یا روایات؟
نه نه نه، از روایات و فقه. ببینید یعنی دیدگاه فقهیش و ایشون بر لغت تحمیل کرد.
نه دیدگاه فقهی مرادمون روایات،
نه دیدگاه فقهی که متخذ از روایات هم ممکنه باشه.
چون تو همین بحث مثلا مرحوم میرزا مهدی تو قایة المنا و همچون اصول قائلن که کلمات که اهل بیت به کار میوردن حقیقت شرعی و شرعی نبوده و عرف همون زمان بوده. خب اگه اینو قائل بشیم بازم این اشکال وارد میشه.
بازم وارد میشه. برای چی؟ برای که گاهی بعضی از روایات، بعضی از اصطلاحات بر خلاف عرف حمل می شده در کلمات ائمه. مثلا ببینید ایمان به معنای اعتقاد قلبی است به، لذا در اوائل کسی که شهادتین هم می گفت می گفتن مؤمنه. اما در روایات ما ایمان اطلاق میشه بر کسی که امامت ائمه اثنی عشر را قبول داشته باشه فقط.
نه اگه اثبات بکنیم حسن میزداری که
هر معنیزا به تمام نیست. ببینید اینجوری نیست. بله قاعده اولیه این است، اگه عبارت مرحوم میرزا این باشه، قاعده اولیه این است که اهل بیت هم وقتی آیات، وقتی روایات رو مطرح میکردن، اصطلاحات رو میگفتن، مشی میکردن علا طبق اصطلاحات عمومی مردم. این درسته، اما قاعده اولیه، اما استثناء نداره، تخالف نداره، غیره نیست. بعدم باز ما خودمون بعضی جاها برای که ظهور یک لفظ رو بفهمیم در یه معنایی در عصر ائمه به روایات استشهاد میکردیم، ولی این غیر از این است که استنباطات اجتهادی. مثلا ببینید در باب غنیمت، آیا غنیمت به معنای مطلق الفوائد یا غنیمت به معنای فوائد مکتسبه است؟ مرحوم تریحی در فقه میاد غنیمت رو با برداشت از بعضی از روایات و اعمال نظر اجتهادی میاد میگه در بعضی از روایات کلمه استفاده است. سین سلام علیکم، حال شما خوبه؟ یا الله، سین استفاده به معنای طلب تحصیله. لذا اجتهاد میکنه میگه غنیمت کلم استفاده، یعنی اون چرا با زحمت به دست بیاره. پس اگر چیزی با زحمت به دست نیامد غنیمت نیست. همین اجتهادش در لغت اعمال میکنه. ما بحث کردیم در کتاب الخمس، میگیم نه سین بی معنای کیشون میگه، نه این استنباط درسته. وقتی این استنباط درست نبود، برای کیشون لغت غنیمت رو میاد به معنای اون چه که با زحمت به دست آمده معنا میکنه. بعد اشاره کردیم لغویینی مثل معجم مقایس لغت، دیگران میگن افادت و شیء لم یملک من قبل، چیزی به دست انسان برسه که قبل دست انسان نبوده. لذا ارث هم شامل میشه، هبر هم شامل میشه. اگر بخوایم بگیم اینا خمس نداره، باید بریم سراغ روایات و دلیل خاص. مقصود اینه اجتهادات فقهی خودش رو مرحوم طریحی در لغت دخالت میده، ولی اگر متن یک روایت باشه، روایت معتبر باشه سندن، ما هم این رو معشی میکنیم که آقا کأن این کلمه در این معنا در روایت استعمال شده، پس بنابراین ظهور عرفی این کلمه در همین معنا بوده، این رو قبول داریم، ولی اون استنباطات فقهی مشکل داره. استفاده میکنم. خب شیخنا چی میفرموده شما؟
عرض کردم روز قبل که فرموده چی داره تماس میگیریم که دیگه فکرم این خودم تغییر شده تماس
فعلا. آره تا ببینیم وضع بحث انشاءالله شورا و جلسات که دیگه من قاطعانه گفتم نمیرم اون شبا منتفی بشه و دیگه یک روی یک روالی بیفته اعلام میکنن اون ساعت تماس.
حالا یه چیز مفصلی بود که حالا به نظرم برای اهمیت بحث که خواستم عرض کنم خدمت رو، حالا دیگه اگه بعدا فرصتی شد.
بله
انشاءالله. این نکته شد این سوال، بله. این سوال رو حالا همون بحث جهل عمیق رو که اون روز عرض کردن دیپ فیک.
بنشین خواهش می‌کنم.
اون بحث جهل عمیق و دیپ فیک که فرمودید تو صورت نمی‌دونم فتوشاپ رو فیلم و اینا، الان نظر شما چیه؟ الان پس هیچ فیلمی نبود برای ما
باید بحث کرد
مگر اطمینان برسیم.
حالا باید بحث کرد
ارفان که فضا مجلس اصلا نمیشه بتونیم
نه باید بحث کرد شقوقات فضای مجازی و غیره و غیره
نه نه خصوص همین دیپ فیک و همین فیلمی که مثلا ممکنه جعلی باشه.
حالا مگه اگر چیز جعلی بود نگاه کردنش اشکال
نه
انتصاب؟ بله تا وقتی اطمینان نداشته باشید مطلبی ممکنه صداگذاری میکنن روی تصویر یک کسی یه مطلبی رو
از روزموش
مصنوعی غیر شقوق مختلف داره، نمیشه همه رو گفت.
بله بس نمیشه استناد کرد،
نه دیگه استنادم نمیشه کرد. بله استنادم اون در بحث قضاوت معنا پیدا میکنه، در بحث غیبت معنا پیدا میکنه. تو مکاسب محرمه به اون مباحث غیبت و اونا که برسیم ممکنه بعضی از این شقوق رو اونجا اشاره
هر زمانی بود بلا تاکل عمال خوب این کنید باقی بود تا این که میفهمم لتاکل و این
یه
لتاکل ممکن قایت برای خودلو باشه، ممکنه میگه لا تاکل و بعد لا خودلو. چرا لتاکل؟ یعنی برای هر دو باشه؟
نداره قایت برای هر دو باشه، قایت برای هر دو باشه نتیجه رو میگه، نتیجه رو میگه.
روایات
تو بعضی بحث‌های اصولی ما اشاره کردیم روایات بررسی بشه، اولا باید ظهور عرفی کلمات رو در عصر نص ما بتونیم پیدا کنیم، این خیلی سخته. ظهور عرفی روایات در عصر نص از چه راهی پیدا کنیم؟ این در بحث حجیت قول لغوی ما بحث کردیم، این خیلی مهمه که چه کار کنیم، چه جور بتونیم به دست بیاریم، به چه لغاتی مراجعه کنیم. باید به لغات قریب به اصل نص پارامتر دادیم، اونجا گفتیم چه بار باید کنیم.
از اینجا مقایی
بهش تنهایی عنایت نداریم، فقط نقل میکنیم با تجمع القرائن. بله خب جای دیگه هم همینه، یعنی لغات دیگه هم همینه. اگر به نحوه اطمینانی برسیم خوبه که ما در اینجا اگر از معجم بگیم بله معمولا اول معجم رو بیاریم، ولی زمینه لغات دیگه آدم رو به اطمینان میرسونه. نهایت لغات قریب به عصر نص خیلی مهمه. بحث حجیت قول لغوی رو تو سایت اینا ببینید، تو مثلا یه مرور بکنید برای این بحث ها مهمه. بله 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 سلامم بیشون برسونید و خوشحالی ما. خبیر که آدم دقیقی بود. شما انشالله چنین خیلی عالی کرد.
احسن
ما نگاه کنیم اصلا به مورد قال اولا باید ظهور این کلمه رو پیدا کنیم، یعنی چی؟ تا باید بخواییم حکم برش بار کنیم که شاره نهی کرده ولا تدلو به هایل الحکام. حکام یعنی چی؟ حکام یعنی چی که ولا تدلو به هایل الحکامه؟ مثل به تیمم و سعیدن طیبا، سعید یعنی چی؟ باید یه بفهمیم و نفهم. این اول کلامه. اولا بفهمیم ظهور این کلمه در چیه؟ این رو اگه فهمیدیم تارتا میگیم ظهورش عمومیت داره، شامل والی هم میشه.
خود
حاکم یک معنای لغوی درش نمیدید. حالا سب کنید، اولا معنای لغوی اگر کسی اعلام کرد اینجوری که آقا در لسان آیات و روایات ظهور ثانوی داره در این معنا، اولا در لغت هم معلوم نیست حکام به معنی مطلق والی باشه، اینم معلوم نیست. ما تو بحثای ولایت فقیه اینا بحث کردیم مفصل، چند روز معطل شد. اولا در لغت معلوم نیستم چه عمومیتی داشته باشه، ثانیاً افرس که نیست در لغت هم چه عمومیتی داشته باشد. اگر کسی ادعا کنه در لسان آیات و روایات ظهور ثانوی داره در قضاوت، وقتی هم آیه کریمه است به کار رفته، طبقی ظهور باید معنا کنه. اگر کسی بگه من ظهور نمیتونم تشخیص بدم، بعضی از اعلام نجف شنیدم اینجوری میگن، زیل مقبولی عمر ابن حنظله میگن قدر متیقن قضاوته، غیر از اون ما نمیتونیم حمل کنیم آیه روایت رو بر غیر از قضاوت. مثلا بالاخره اینا باید بفهمیم حکام یعنی چی یا نه. ما گفتیم طبق این قاعده که در جای خودش مسلمه، ظهور اولیه حکومت حاکم حکم در قضاوته، یا اگر کسی خیلی بخواد چیز کنه قدر متیقن قضاوته. ظهور در معنای والی علی اطلاق نداره، قدر متیقنش قضاوته. دو تا مؤید داریم. خب کدوم لغت ها عیب نداره؟ ببینید عرض کردم دو تا بحث طولی مترتبه برای هم دیگه، ما وارد نشدیم این بحث رو به عنوان اصل مسلم گرفتیم. یک، شما لغات قریب به عصر نصر همونطور که یاد گرفتید که دیگه چه کار کنیم، چه جوری ببینید حکم و حکومت به چه معناست. خب نگاه کنید آقای دکتر، چند بار گفتیم اقرب الموارد چیدو چند؟ اقرب الموارد فی فصح العربیت و شوارد. یه مسیحی متأخر نوشته تنوخی، حداقل بعضی از محققین ادب عربی میگن 3000 اشتباه تو این کتاب، توجه دارید؟ و بعد از لغات متأخره فقط استعمالات رو آوردن بررسی کردن. اقرب الموارد کیلو چند؟ المنجد کیلو چند؟ مگه میشه بینا استناد کرد؟ شما برید لغات قریب به عصر نصر با تاریخ تو بعض حجیت قول لغوی گفتیم این قائمه لغاته، اونا رو بررسی کنید حکم حکومت در لغات قریب به عصر نصر یعنی چه، اونا رو بررسی کنید. بعد ثم بررسی آیات و روایات، ما 5-6 تا آیه داریم حکم و حکومت درش به کار رفته، در هیچ آیه‌ای به معنای ولایت نیست، به معنای قضاوته. روایات، غالب روایات حکم و حکومت حاکم به معنای قضاوته. لذا این تلمیز امام بایی که بعضی جا اصرار دارن، حالا بعدم میگن برگشتن از نظریه ولایت فقیه، اونا کار نداریم، بالاخره اصرار داره حکومت یعنی ولایت، ولی در اینجا این عبارت شونه. صفحه چند اگر جعبه جادویی بیارید، من یادداشت نکردم، یادم رفت یادداشت کنم. جلد 1 صفحه چند؟ 434. ببینید دقیقا همون برداشتی که ما با زحمت از روایات و آیات داشتیم، همون برداشت رو میاره، میگه که کثیرا ما در کتاب و سنت استعمال میشه در قضاوت، ربع ما یستعمل و در ولایت. خب بابا اگه اون کثیرا ما اونجاست، ربع ما یستعمل و اینجا، یا ظهور در اون معنا پیدا میکنه یا نه؟ و مثلا ظهور در اون معناست. خب بله شما ببینید، ببینید آیا می توانید، خب اشاره کردم ما که میگیم ظهور، اگه خیلی قبول نکنید ظهور رو، یه اجمال و قدر متیقن درست میشه. قدر متیقن هر جا حکومت به کار میره، مگر جای قرینه؟ ولی جای قرینه ای داریم، بله قرینه داریم معنی ولایته. ولی اگه بدون قرینه به کار رفت و تدلو به آیل الحکامه چی بگیم؟ به نظر ما یا ظهور در قضاوت یا قدر متیقن، که ایشون هم اینجا همینو و رب ما از قسم اول باشه آیه و تدلو به آیل الحکامه. ببینید استدلال ما به این فرازه. ما اشاره کردیم در یکی از جلسات که بعضی به ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل هم برای رشوه استدلال کردن. این رو میرسیم خودمون ببینیم اون دلالت میکنه یا نه. فعلا به نظر ما و تدلو، اون اکسنت و توجه همون به و تدلو به آل الحکامه. این قسمت اگه حاکم به معنای قاضی باشه دیگه ظاهر آیه دلالت نمی کنه بر اینکه و تدلو به آل غیر قاضی هم اشکال داره. یا باید بگیم تنخیح منات، یا باید به یک نحو دیگری به یک جوری درست کنیم بگیم سایر آیات و روایات. لذا اینا را تو ذهنتون محفوظ بدارید. اگه بعضی از آقایان، بعضی از فقها این آیه رو شامل نمیدونن، بعدن میان یه سری روایات هم هست اونا رو هم اختصاص به قاضی میدن به یک جهتی، لذا فتوا میدن. اصلا فتوای بعضی اینه که موضوع رشوه در باب قضاوت هست. در غیر قاضی اگه رشوه دادی برای چی حرام باشه، عنوان رشوه برش صدق نمی کنه. وقت باید بگه اکل مال به باطله، باید یه عناوین دیگه، اعانه بر ظلمه، اخذش یه جور، عطایش یه جور، اینا رو حالا کم کم دیگه وارد میشه. در بعضی جاها بله، این رو بحث کردیم توی بحث وضع و غیر بحث وضع تو اصول اشاره کردیم. بله کثرت استعمال اگر به جایی برسد که بلا قرینه وقتی استعمال بشه یک تبادر اعتراضی در یه معنایی داشته باشه، بله ظهور ساز میشه.